بسم الله الرحمن الرحیم.
قال الصادق علیه السلام من احب ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. تحلل الروح و انهم تنع کون العظیم فی صغیر انتبع دلا علی تجرد الخیالی فهو مثال عالم المثالی. ثم اشرنا الی البرهان علی تجرد الخیال و تجرده نافع فی مسئلت المعاد الجسمانی به وجهین، اولهما ما ذکره الشیخ فی المباحثات علی طریق تشکیک لمنافاته مع کثیر من اصوله من ان الصور و المتخیلات لو کان المدرک لها جسما او جسمانیا فاما ان یکون من شأن ذلک الجسم ان یتفرق بدخول الغذاء علی او لا. و ثانی باطل لان اجسامنا فی معرض الانحلال و تزید بالغذاء. فإن قیل الطبیعت تستحفظ وضع اجسام ما هی الاصول و یکون ما ینزم الیها کالدواخل علیها المتصلت بها اتصالا مستمرا و یکون فائدتها کالمعدت للتحلل اذا هجمت المحللات. فیبقى الاصول و یکون للاصل بها تزید غیر جوهری فنقول هذا باطل لانه اما یتحد الزائد بالاصل المحفوظ او لا یتحد فان لم یتحد فلا یخلو اما یحصل فی کل واحده من القطعتین صورت خیالیه علی هدتین او ینبسط علیهما صورت واحده و الاول یوجب ان یکون المتخیل من کل شیء واحد اثنین و اما الثانی فاذا غاب الزائد بقی الباقی ناقصا فیجب عند التحلل الا یبقى المتخیلات تامتا بل ناقصتا الا ان ذلک من الممتنع فيكون حكم جميع الاجزاء المنفرزه فيه بعد ذلك الاتحاد في التحلل والتبدل واحدا. ایشان فرمودند که حواس باطنه، قوای ادراکی باطنه، البته قوای ادراکی در مقابل قوای تحریکی هست که ایشان بعد از همین فصل بیان خواهند فرمود که قوای نفس اما ادراکیون و اما تحریکیون و قوای ادراکی هم جور به جور هست، یا قوای ادراکی ظاهری هست اون پنجتایی که بیانش فرمودن و یا قوای ادراکی باطنی هست که عبارت از این پنجتا قوه باشه، باز یه نیروی. لکن عقل یه گاهی قوه عاقله گفته میشه، اما گاهی هست که عقل یه با نفس، همون نفس که میگن یعنی عقل، مثل که تعقل یه با خود نفس انجام میگیره و الا باید قوا بیشتر باشه. مثلا مدرک یا معنا هست یا صورت. صورت یه مدرک میخواه، یه حافظ میخواه که حس مشترک باشه و خیال. معنای جزئی هم یه مدرک میخواه، یه حافظ میخواه که وهم باشه و قوه یه حافظه، ذاکره. این چهار تا. یکی هم که متصرفه هست، این پنج تا که تصرف در صور و معانی قوه خیال و قوه حافظه میکنه و عقل هم مدرک کلیاته، یه مدرکه و یه حافظ که حافظش عقل فعاله، هفت تا میشه. لکن نه، اینو همین پنج تا قوه را قوای ادراکی باطن حساب میکنن. وقت یه عقل، گاهی گفته میشه که عقل هم قوه ایست از قوای نفس که ادراک کلیات میکنه، گاهی هم دیگه نمیگن تعبیر به قوه نمیکنن، میگن دیگه تعقل به وسیله خود نفس ناطقه انجام میشه، خازنش هم که اون موجود قدسی هستش، دیگه کاری به انسان نداره. در عقل فعال البته کاری به انسان که نداره، ولی انسان متحد با عقل فعال ممکنه بشه و هزار کارم داشته باشه با عقل فعال، عقل فعال هم کار به انسان داشته باشه، اما تو موقعی که متحد با اون نشده، موقعی هم که متحد با اون نشده، اگر چنون چه به اذن الله تبارک و تعالی عقل فعالی ملکی باشه که به اذن الله تبارک و تعالی مدبر امور این عالم باشه، کار داره به انسان، اما خلاصه یه قوه از قوای انسان نیست. و الا مدرک کلیات عقل، حافظش هم که یه موجود قدسیه، یعنی یه موجود مجرده، یه ملک هست، عقل فعال، حالا حکما به ایش میگن، یه اون رو حساب نمی کنن قوه عاقله را، که اینم یکی از قوای ادراکی نفس و اینجوری. نه، پنج تا قوه ظاهر، پنج تا قوه باطن. البته متصرف هم چون تصرف در، عرض کردیم که این پنج تا قوه باطن هم دو تایی از اینا مدرکن، دو تاشون هم که حافظن، یکی هم که متصرفه. قوه عاقله هم درست است که مدرک کلیات هست، قوه ایست ادراکی و ادراک کلیات میکنه، اما چون نفس در مرتبه عالیه خودش تعقل میکنه، مثل اینکه عقل دی خود نفسه، دی جدایی نداره که بگیم یه قوه از قوای نفسه، بگیم تعقل به وسیله نفس انجام میشه، یعنی به وسیله مرتبه عالیه، چون شیئیت شیء هم به مرتبه عالیهش هست. پس بنابراین دی عقل حساب نکردن، و الا باید مثلا 6 تا 7 تا حساب کرد. خلاصه حالا در باب اینم که ابصار رو ذکر میکنن حکما در اینجا، چون مسئله ادراک خیلی مسئله مهمیه، لذا علامه طباطبایی قدس سر رو در این کتاب اصول فلسفه، ملاحظه میفرمایید، چند تا مقاله راجع به ادراکات داره، ادراکات اعتباری، ادراکات گوناگون، کثرت ادراکات، اینها با در باب ادراک خیلی حرفا هست، هم در باب وجود ذهنی این حرفا هستش، هم در باب ابصار، همین ابصار خب مربوط به ادراکات هست، ابصار که یکی از ادراکات چطوری انجام میشه، چجوری هست، و خیلی هم معتنابه هست مسئله. یکی هم این مسئله قوای پنجگانه باطنی. عرض میکنم که در اینجا حالا بنا شد که ایشان دیه برهان هم اقامه نکردن بر وجود قوه بنتاسیا که همون حس مشترک باشه، در حالی که در جای خودش اولا که برهان اقامه میکنن که از کجا حس مشترک، به چه دلیل حس مشترک در انسان هست و به چه دلیل قوه خیال یه قوه غیر از حس مشترکه و حافظ دستاوردهای حس مشترکه، به چه دلیل قوه واهمه داریم، اینا همه برهان اقامه شده بر وجودشون در اسفار، در اشارات، در جاهای دیه، و ایشون در اینجا به طور اختصار اینها را بیان فرمودن. مثلا برهان بر وجود حس مشترک یکی اینه که انسان میتونه حکم بکنه بر این که نمک شور است، نمک سفید است و نمک سفید و شور است، مثلا این حکم رو میکنه انسان، این داوری رو میکنه، در حالتی که چشم انسان میتونه مثلا سفیدی نمک را ببینه، اما چشم انسان ده شوری نمک نمیتونه ببینه. یا آدم نابینا نمک وقتی بخوره شوریش رو ادراک میکنه، اما رنگ سفیدیش که ادراک نمیکنه. یا یک کسی رنگ چیزی را ادراک بکنه، طعمش رو که ادراک نمیکنه. یه قوه ای که هم بتونه رنگ این نمک رو ادراک بکنه و هم طعمش رو ادراک بکنه نداریم از قوای ظاهره. خب ای چشم تنها میتونه رنگی این رو ببینه، ای قوه ذائقه هست، تنها طعم این را میتونه بچشه. این چی طوریست که انسان میتونه حکم بکنه بر این که نمک سفید شور است یا نمک سفید و شور است؟ وقتی انسان حکم میخواد بکنه باید موضوع و محمول پیش او حاضر باشه، ولی چجوری حکم میتونه بکنه؟ تا ادراک نکنه نمک را، تا ادراک نکنه سفیدی را، تا ادراک نکنه شوری را، چطور میتونه سفیدی و شوری برای نمک اثبات بکنه؟ و این چجوری است که انسان میتونه بگه نمک سفید و شور است، حکم میکنه و در نزد حاکم باید موضوع و محمول حاضر باشه، مدرک او باشه، مستحضر باشه، استهزار داشته باشه نسبت به اینا؟ همینجور که نمیتونه آقا تصور بکنه، انسان موضوع را تصور بکنه، محمول را تصور بکنه، نسبت بین هما را، یه حکم که همینجوری که نیست، تصدیق که همینطوری که نیست، مثل تصور نیست که همینجوری بیاد تو ذهن. اجالتاً وقتی انسان میخواد حکم بکنه در این گونه موارد که بگه نمک سفید و شور است، آیا یه قوه هست که هم بتونه رنگ نمک رو ادراک بکنه و هم طعم نمک رو، هر دو با هم نداریم چنین قوه‌ای؟ قوه باصره تنها رنگ نمک رو ادراک میکنه، قوه ذائقه تنها طعم نمک رو ادراک میکنه، اما یه قوه‌ای هست به نام حس مشترک که هر دوی اینها رو، پس باید یه قوه‌ای در انسان باشه که هر دوی اینها رو در آن واحد ادراک بکنه. و چون در قوای ظاهری ما چنین قوه‌ای نداریم، در باطن هستش. چرا؟ چه جوری؟ حالا الان پس موقع، نه عرض میکنم، موقعی که داره اینجور میگه، میگه الملهو ابیض و همچنین شور هستش، موقعی که این حرفا میخواد بزنه. نه همین، بله. چرا؟ البته ما که راجب ما میخواییم مثال کور که زدیم، عرض کردیم که او تنها طعم نمک رو میتونه درک بکنه، رنگش رو نمیتونه. چرا؟ نه که دلیل باشه بر این که قوه ذائقه یه کاری داره، یه کاری میتونه انجام بده، کار قوه باصره نمیتونه انجام بده. اینجایی که میگیم نمک سفید و شوره، سفیدی و شوری رو باید ادراک بکنیم، استهزار داشته باشیم و این محمول رو برای این موضوع ثابت بکنیم. چیه که در آن واحد هم سفیدی و هم شوری را ادراک بکنه؟ چه هستش؟ بسیار خوب، نفس هستش. اما نفس به شوری و اینها که همینجوری چیز نمیکنه. تعقل هست که میگیم خودش قوه عاقله با او یکیه، جدایی بین او میگیم نیست مثلا. اما نفسم بخواد ادراک بکنه باید به وسیله ادراک بکنه. با چه وسیله ادراک میکنه؟ نفس مجرد از ذاتن، فعلا که مجرد نیست. یه دلیل بر آیین اقامه کردن، حالا ایشون که نفرمودن، چنانچه بله بله. اما نفس با چه میبینه؟ نفس با باصره میبینه، با ذائقه طعم یه چیزی را درک میکنه. حالا که باصره به کار نیفتاده، حالا باصره باید به کار افتاده باشه، ذائقه، یعنی باصره و ذائقه دوتا، الان چشماش تو نمک و نمک دون هست، نمک هم تو دهنشه، اینجوریه و داره میگه نمک سفید و شوره؟ اینجوری که نیست آقا، نه حکم میکنه. بله، نه نه نه، قوای پنجگانه ظاهره هر کدوم یه حوزه ادراکی دارن، هر کدومش یه حوزه ادراکی دارن. او قوه‌ای که هم شوری نمک را ادراک میکنه و هم سفیدی نمک را ادراک میکنه و سفیدی و شوری را بر نمک حمل میکنه و برای نمک اثبات میکنه، این چه؟ نداریم؟ اگه نداریم هیچ پس حکم نمیتونیم بکنیم، پس غلطه، پس نمک سفید و شوره است غلط. آقا حاکم باید محکوم و محکوم علیه را ادراک بکنه، بعد موضوع و معمول ادراک بکنه، تصدیق بدون تصور که نمیشه. کار ما نداریم، کار به بینایان داریم، حالا برسیم به کورها، حالا برسیم. فعلا حالا بنده میخوام عرض بکنم که میشه یکی از این حواس پنجگانه ظاهره خارج از حوزه ادراکی خودش چیزی رو ادراک بکنه؟ چشم طعمها را ادراک بکنه، گوش مثلا رنگها را ادراک بکنه. نه اینجوری نیست. حالا قطره باران که به پایین میاد به نظر ما خط مستقیم میاد، آتش چرخون وقتی میچرخونیم یه دایره آتشینی به وجود میاد، کدوم حس اینا رو درک میکنه؟ اون که چشم انسان درک میکنه که عبارت است از یه قطره بارون، یه قطره. این چی چیه؟ این چی حسی هست که قطره به جای به مکان اولی که میاد ادراکش میکنه؟ هنوز از اون حس محو نشده قطره میرسه به مکان دومی بازم ادراکش میکنه، هنوز زائل نشده میرسه به مکان سومی ادراکش میکنه، لذا اتصال به نظرش میرسه. چی چیه؟ چه هستش که آتش چرخان که همیشه در یک قطعه است، این دایره آتشینی کی ادراکش میکنه؟ چشم ادراکش میکنه؟ کدوم هستش؟ همون عرض کنم قطرات باران که به صورت خط مستقیم میبینه چشم میبینه؟ چشم که نمیبینه، چه قطره هستش؟ قطره بارون داره پایین میاد. خلاصه ادله اقامه شده بر وجود حس مشترک و در تغایر حس مشترک با خیال، خواستم عرض کنم اینها در جای خودش همه برهان برش اقامه شده. حالا بنا شد که حس مشترک مدرک صور باشه و خیال حافظ صور باشه و قوه واهمه مدرک معانی جزئیه باشه و قوه حافظه که ذاکره هم بهش میگن، مسترجع هم بهش میگن، اونم حافظ این معانی جزئیه باشه، عقلم مدرک معانی کلیه باشه، یه موجود مجرد هم حافظ این معانی کلیه باشه. حالا روی هم رفته ببینیم این صوری که به وسیله حس مشترک ادراک میشه، حالا یا از خارج ادراک میشه، یعنی محصول و دستاوردهای حواس پنجگانه ظاهره را حس مشترک تحویل میگیره و ادراک میکنه، یا از باطن محصول کار قوه متخیره را ادراک میکنه. خلاصه این صوری که حس مشترک ادراکش میکنه و در خیال اونجا حفظ میشه و همچنین معانی جزئیه‌ای که واهمه اینها را ادراک میکنه و در قوه حافظه یا ذاکره هستش، عداوت زید و صداقت امر و امثال اینها این صور و این معانی جزئیه، البته معانی کلیه که عقل ادراکش میکنه اون مجرد هست، هیچ کس حرفی نداره و تجرد معقول کسی درش اختلافی نداره، مشائین بهش معتقدن، غیر مشائین بهش معتقدن که معقولات مجرد از ماده هست، یعنی معانی کلیه‌ای که عقل ادراک اونها میکنه و در یه موجود قدسی در اونجا هستش و حفظ میشه، اونها مجرد از ماده هستن. پس یه قسمت از معلومات که عبارت از معقولات باشه و معانی کلیه باشه اینا مجردن. حالا میخوا ما بگیم که معقول مجرده، میخوا بگیم عقل مجرده، چون وقتی میگیم معقولات در عقل هستش اینجوری نیست که عقل و معقول دوتا باشه، مثل خارج و خارجی هست، مثل ذهن و ذهنی هستش. اما حالا بحث راجع به صور و معانی جزئیه هست. آیا مدرکات جزئیه ما که عبارت از صور باشه که حس مشترک ادراکشون میکنه و در خیال حفظ میشه و معانی جزئیه که واهمه درکشون میکنه و در حافظه حفظ میشه، آیا این مدرکات جزئیه ما غیر از مدرکات کلیه که مدرکات کلیه مجرد هستن، مادی نیستن، منتبع در ماده نیستن، نه در دماغ که مغز سر باشه، نه در عصب، نه در هیچ جا، این مدرکات جزئیه حساب چطوریه؟ آیا اینها حال در ماده هستند، منتبع در ماده هستند، به این معنا که مادی هستند، حال در یه محلی که جسم باشه یا جسمانی مثلا عرضی در جسمی در جسمانی اینها منتبع هستند، و نتیجتاً آیا اینها مادی هستند، این مدرکات ما، این معلومات ما، این صور و این معانی جزئیه، یا این که نه اینها هم یه نحو تجرد از ماده دارن، گرچه تجردشون مانند تجرد معقولات نیست. تجرد مراتبی داره. مثلا بعضی از متکلمین میترسن که بگن روح مجرده یا ملک مجرده، میترسن، میگن مجردی جز حق تبارک و تعالی نیست. تا اگه گفتیم ملائکه مجردن یا روح مجرده، شریک برای خدا قرار دادیم. خب این درست نیست، برای که تجرد مراتبی داره. حق تبارک و تعالی مجرد است از ماده و لوازم ماده و مجرد است از ماهیت و مجرد است از حد. اما موجود مجرد، مجرد از ماده هستش، اما مجرد از ماهیت که نیست، مجرد از حد که نیست. و همچنین مثلا موجودات مثالی برزخی مجرد از ماده هستند، مجرد از لوازم ماده نیستن. یا مثلا عقل مجرد است از ماده ذاتن و فعلا، نفس مجرد است از ماده ذاتن لا فعلا. پس تجردم جور به جوره، یه جور تجرد که نیستش. حالا ببینیم که صور معقوله که معانی کلیه باشه، اینا مجرد از ماده هستن، مادی نیستن، یعنی در ماده منطبع نیستن، محل مادی ندارن. و انسان وقتی تعقل میکنیم، انسان، حیوان و ناطق، این کسی اختلافی نداره. اما این صور، این صوری که صورم عرض کردیم، اهم از صور مبصرات، صور مسموعات، صور اون چیزی که با قوه ذائقه ادراک میکنیم، صور اونایی که با قوه شام ادراک میکنیم، صور اونهایی که به وسیله قوه لامسه ادراک میکنیم، نرمی، خشونت، اینا هم صور بهش گفته میشه. همه اینا این صوری که به وسیله قوای پنجگانه ظاهر ادراک میشه و در حس مشترک ریخته میشه، از پنج نهر همینطور آب تو این حوض ریخته میشه. ببینیم این صور که در حس مشترک ادراکشون میکنه و در خیال حفظ میشه، اینها مادین یا نه، یا مجرده؟ و همچنین معانی جزئیه که واهمه درکش میکنه و در حافظه هستش، این معانی جزئیه، اینا مدرکات هستن؟ اینا آیا در حال در ماده هستن؟ آیا اینها باشه؟ حالا لا شک که در این معنا فرمایشاتتون همه درست، اما بعد از این اما عرض میکنم که در اینجا حالا ما کار این صور و معانی که ادراک میکنیم، این صور یعنی محصول حواس خمس ظاهر، اینا مدرکات ما هستند. و همچنین معانی جزئیه، بچه گوسفند ادراک میکند محبت مادرش که موجود جزئی هست، نه کلی، نه محبت کلی را، همین محبت مادرش به خودش و ترس از این گرگی که پیدا شده. این دو تا معنای جزئیه. اینها واهمه ادراکش میکنه و حافظه اینها را حفظ میکنه. این مدرکات جزئیه، اعم از صور و معانی، آیا اینها مادی هن یا غیر مادی، مجردن یا غیر مجرد؟ این بحث خوب یه بحثیه که باید در اینجا بشه در مباحث نفس، چون ادراک مال نفسه به وسیله این قوا. اینا چجوریست؟ عرض میکنم که در اینجا البته این بحثی که آیا مجردن یا مجرد نیستن، منتبع در ماده، این صور تو مغز سر یه جای منتبع شده، سلول های مغز میگن پیچیده شده به هم، مثل سیمایی که دور هم پیچیده شده، نواری که دور هم پیچیده شده، تمام این صور روی این نوارای مغز که پیچیده شده اونجا منطبع و منطبع واقعا، مثل چاپ شده اینجوری مادیه، روی اعصاب چاپ شده منطبع شده، چجوریه اینا؟ یا نه اینا یه نحوه تجرد داره، واقعا تجرد چجوریه؟ تجرد برزخیه یا تجرد عقلیه؟ عرض میکنم که یکی از ابتکارات فرزند برومند تشیع صدر و متعلهت الاسلام همین تجرد خیال هست. البته ابن سینا در کتاب مباحثات تمایل پیدا کرده به تجرد خیال، نه در کتابهای دیگرش. برهانم اقامه کرده و اما در آخر برهانم گفته اما یه اشکالاتی هم پیش میاد و اما دیه با ابتکارات صدر المتعلهین این اشکالات هم برطرف شده. و اینی که میگن تجرد خیال، پس در اینجا مثل که وقتی خیال میگیم مقصود تمام قوای باطنه هست، نه همون قوه خیالی که خزینه ی حس مشترکه، نه صور و معانی. اینا این پنج قوه باطنه، یکیش ادراک صور میکنه، یکیش حفظ این صور میکنه، یکی ادراک معانی جزئیه میکنه، یکی حفظ این معانی جزئیه میکنه، یکی تصرف در این معانی و صور میکنه. اینا جمعاً اصلا به طور کلی یکاسه. لذا وقتی خیال گفته میشه فوراً تو ذهنمون نیا همونی که خزینه ی حس مشترکه. وقتی میگن تجرد خیال یعنی اون صور ذهنیه جزئیه ما که عبارت باشه از صور که حس مشترک ادراکش کرده و در خیال در اونجا هستش، در اونجا بایگانی شده، و همچنین اون معانی جزئیه که وهم ادراکش کرده و در حافظه هست، اینا آیا مجردن یا مجرد نیستن؟ آیا اینا مادین یا مادی نیستن؟ آیا اینا رو نوارای مغز سر و اعصاب و اینا هستن؟ اونجایی که اگر مغز سر مثلا یا عصب انسانی طوری شد یا اگر انحلالی پیدا کرد اینم منحل میشه، چی جوریه؟ البته کسی انکاری این معنا نداره که مغز سر، اعصاب، اینا معدات هستن و خداوند متعال مشیتش بر این تعلق گرفته که ادراکات در این عالم به این وسیله ها این ادراکات جزئی انجام بگیره. اما آیا اینا آلات و ابزار هستن؟ اما آیا مدرک این مادیه یا مادی نیست؟ پس بنابراین وقتی میگن تجرد خیال یا برهان اقامه میکنن بر تجرد خیال، باید معلوم بشه که مقصود از این خیال در اینجا یعنی صوری که حس مشترک ادراک کرده و معانی جزئیه که واهمه ادراک کرده. اینا این معلومات، این صور ذهنیه، آیا اینها مادیان یا غیر مادیه؟ مرحوم حاجی میفرمایند که ما اشاره میکنیم به تجرد خیال به دو وجه، یعنی دو تا برهان بر تجرد خیال اقامه میکنیم. یکی از اون براهین برهانی هست که ابن سینا در کتاب مباحثات ذکر کرده، البته علی طریق تشکیک برهان رو ذکر کرده، بعد گفته اما مشکل است که ما بگیم صور ذهنیه، صور خیالیه، اینها در نفس هستند، چون اگر بخوایم بگیم اینا مجردن باید بگیم در سقع نفسن که نفس مجرده، اینا مجردن. اما به طور تشکیک این برهان را ابن سینا ذکر کرده، نفس مجرده. حالا اگر ما بگیم این صور خیالیه اینها مجردن، لابد بعد بگیم در نفس. و چجوری میشه اینها؟ آیا در نفس حلول دارن؟ چطوریه؟ حالا برهان که ذکر شد بعدش، خلاصه به طور تشکیک این برهان را ذکر کرده. بعد ایشون میفرماین که تجرد خیال برای معاد جسمانی راه را صاف میکنه و سودمنده. در حاشیهشون میفرماین که بله، خب در معاد ما داریم که صور جزئیه ای که ابتهاج برای انسان میاره، صور مولمه ای که برای انسان دردناک هستش، این صور جزئیه و نفس ناطقه و قوه عاقله که مدرک کلیات هستش. و اگر ما بگیم که مثلا کسی بیه خیال، حس مشترک مثلا، واهمه، امثالی، اینها مادی هستن، خب با انحلال بدن منحل میشن در حال دیگه عذاب قبر و امثالی اینها. اما اگر بگیم نه، قوه خیال مادی نیست، تجرد برزخی داره، همراه انسان، همراه نفس، مشایعت نفس میکنه، هنگامی که نفس مفارقت از بدن کرد، قوه خیال خلاصه اون هم با او همراه هستش و قوه خیال هست برای ادراک این حور مثلا، این لذت، این میوه، و فاجعه مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و هوران این که امثال لولو المکنون همه اینها هست. پس بنابراین اگر کسی بتونه تجرد خیال را اثبات بکنه به این معنی که خیال که مادی نیست، صور خیالیه، اینا مادی نیست که با انحلال بدن منحل بشه، بلکه پیرو نفس، همراه نفس، مفارقت میکنه با همراه نفس هستش و نفس این لذات جزئیه جسمانی و این دردهای جزئی جسمانی، عذابهای جزئی جسمانی، اینا را به وسیله همون حس مشترک و خیال ادراک میکنه. کردیم نفس وحدتش وحدت جمعیه زلیه هستش. نفس بله، به یک تعبیر النفس فی وحدتهی کل القوا، و اما نفس در مرتبه خیال جزئیات را ادراک میکنه، نفس در مرتبه عقل کلیات رو ادراک میکنه. مراتب داره، اینجوری نیست، یه موجود اینطوری نیست. نفس ناطقه وحدتش وحدت جمعیه زلیه هستش، وحدت عددیه نیست که نفس یه چیز باشه، این قوام یه چیز باشه، اون قوام یه چیز باشه، از مراتب نفسن. اما نفس در مرتبه خیال غیر از نفس است در مرتبه تعقل، مراتبی داره. حالا اشاره خواهد شد به این مطلب. عرض میکنم که برهان اولی که ابن سینا، برهانی که ابن سینا در کتاب مباحثات اقامه کرده اینه که اگر چنانچه این صور و این معانی مدرکه به حس مشترک و خیال، اگر چنانچه این صوری که در خیال هست یا این معانی که در حافظه هست، اگر چنانچه اینها جسم باشه یا جسمانی باشه، یا این که حال در جسمی، لابده کسی بخواه بگه میگه اینا عرضه، چون نوعا صور ذهنیه را از مقوله کیف میگیرن، علم اینا میشه صور، صور وقتی صور شد از مقوله کیف اینا میگیرن. خب از مقوله کیف که شد، آیا موضوع اینها یه جسمی هست یا جسمانی هست؟ یعنی این کیف نفسانی، همطور که سفیدی روی این کاغذ حلول کرده در این کاغذ، آیا این صورم در یه جسمی، مثلا در مغز سر، در اعصاب، در روح بخاری که سابق میگفتن، در این منطبعه یا نه؟ ایشون میگن که اگر چنونچه اینها منطبعه در ماده باشه، یعنی منطبعه در جسم یا یه جسمانی باشه، یا با انحلال اون محل منحل میشه یا منحل نمیشه. برای که وقتی این صور و این معانی جزئیه روی یه جسمی باشه، عرض باشه، حال در جسمی باشه یا حال در جسمانی باشه، لا شک در این معنا که اجسام ما همیشه در معرض انحلال هستش. میگن 8 سال یک مرتبه یا 2 سال یک مرتبه تمام سلول های بدن انسان عوض میشه و بدل ما یتحلل خلاصه هسته. اعضاء انسان اینطوریست، همینطور چون حرارات چهارگانه، که حالا حرارات چهارگانه این که حرارت غریبه هست، مثل تب که عارض انسان میشه، یکی حرارت غریزیه هستش، همون 37 درجه حرارتی که در بدن انسان هست، حرارتی که به وسیله حرکات پیدا میشه، حرکات نفسانی، حرکات بدنی. حالا 4 جور حرارت هست که حالا 2 قسمش ما یادمون هست، حرارت غریبه، حرارت غریزیه، اینها محلل هستند، به تحلیل میبرند اجزاء بدن انسان را. و باز این اجزاء بدن انسان در تزید و افزایش هست با ورود غذا برش. حالا اولا که این بدل ما یتحلل، اینهایی که پیدا میشه، اینها اگر چنونچه این صور در جسم باشه یا در جسمانی باشه، اون جسم که به تحلیل میره، بدن انسان، مغز سرش، عصبش، روح بخاری، همه اینها به تحلیل میره و با غذا، با ورود غذا افزایش پیدا میکنه و به تحلیل میره، عوض میشه، بدل ما یتحلل میاد، هی این عضو، این اعضا هی به تحلیل میره، جای اینها را غذای بعدی پر میکنه. خب حالا اگر اینا مادی باشن، با انحلال این اعضاء بدن، با انحلال مغز سر و اعصاب، آیا این صورم منحل میشن یا نمیشن؟ نمیتونیم بگیم که منحل نمیشن. اگر سفیدی روی کاغذ هستش، سفیدی روی کاغذ میشه که این کاغذ تغییر پیدا بکنه یا اصلا نابود بشه این و سفیدی بمونه اینجا؟ خب نمیشه. اگر کاغذ، این کاغذی که این سفیدی درش حلول پیدا کرده، اگر نابود شد و منتفی شد، مسلما سفیدی کاغذ هم منتفی میشه. شکر اگر منتفی شد، طعمی که درش هست شیرینیش میمونه. خب شیرینی هم منتفی میشه. حالا این صور اگر حال در ماده هستن، در مغز سر و عصب، عصب که منحل میشه انحلال پیدا میکنه، مغز سرم که انحلال پیدا میکنه، دائما در انحلال هستش، اینا انحلال پیدا میکنه، مغز سر و اعصاب اینها که انحلال پیدا میکنه، و اما این صور انحلال پیدا نمیکنه، برای که ما میبینیم چیزایی که در دوران کودکی هم انسان دیده، اگر کسی سیلی به ایش زده یا مثلا اینا، همش در یادش هست. وقتی که مکتب خانه بوده، وقتی که مدرسه بوده، همه اینها یادش هست. چطور شد که مغز سر و اعصاب و همه اینها انحلال پیدا کرد و بدل مایتعلل پیدا کرد و این صور مونده؟ این چه صوریه که مونده؟ این چه عرضیه که جوهر و موضوع مشخصه؟ موضوع از مشخصات شیء، از مشخصات عرضه. میشه موضوع منتفی بشه و عرض باقی بمونه؟ حالا که باقی مونده، حالا که انسان خاطرات دوران دبستانی و دبیرستانیش باقی مونده، در حالتی که 8 سال یه بار یا 12 سال یه بار تمام سلولوی بدن میگن عوض میشه. اگر چنانچه این صور مادی بود، با انحلال ماده باید منحل بشه. لکنهو لا ینحل، لکن منحل نمیشه، پس بنابراین مادی نیست. انکان چی جوری؟ بله ها، حال این طوریه، مثلا اون اعضایی که اول هستش و این صور درش انتباع پیدا کرده، موقعی که اونا میخوان فانی بشن، این عرض میپره از این موضوع، میاد به اینجا. انتقال عرض از موضوعی به موضوعی که نمیشه، چطور میپره؟ چه کار میشه؟ چی میشه؟ او که در انحلاله، چه جوری میشه؟ عرض نمیشه آقا. اگر چنانچه اینها مادی بود، انکانت صور الخیالی یه مادیتن، لازمش اینه که منحل انحلال پیدا بکنه، به تحلیل بره، با تحلیل رفتن محلش. لکن به تحلیل نمیره، پس نتیجه میگیریم بر این که مادی نیستش، پس منتبع در ماده نیست، پس حال در ماده نیست. حالا این بله، اونم که فراموش کردیم، اما دوباره او دو جوره. حالا یه مرتبه به طور کلی زائل میشه، حالا بحثش میاد تا حدی، یه مرتبه به طور کلی زائل میشه، یه مرتبه نه زائل نشه، موانعی پیش آمده. حالا ما کار نداریم، یه وقت هم این یه موانعی بیا اینها زوال پیدا بکنه، نسبت به یه قسمت از معلومات انسانه، اما همه معلومات آدم اینجوریه همش فراموشش میشه؟ نه، اینجور که نیست. عرض میکنم که حالا این قلت برای این که در بدن یه اجزای اصلیه ای هست و اعضای اصلیه ای هست که این خاطرات روی اون اجزای اصلیه ارتسام پیدا میکنه و انطباع پیدا میکنه و اونا باقیان اصلا به طور کلی هیچ انحلالی متوجه اینها نمیشه و این غذایی هم که میاد جزء اون اعضای اصلیه بدن نمیشه، بلکه اینا یه اتصالی به اونا پیدا میکنن، اما یه اتصال اضافی نه حقیقی. نه، این غذا که میاد جزء اون اجزای اصلیه اصلا نمیشه، هیچ کاری به اونا نداره، اینا مثل میرن پهلوی همون اعضای اصلیه و در اونجا آماده هستن برای اینکه تا هجوم کردن محللات مثل حرارت غریزی یا حرارت غریبه، اینها به تحلیل برن و اجزای اصلی طوریشون نشه. ایشون میگن اینطور نمیشه. چرا؟ برای که این اجزای غذاییه وقتی رسیدن به اعضا، یا متحد با اعضا میشن یا نمیشن. اگر متحد با اعضا شدن که خب بسیار خوب، اگر متحد با اعضا اصلیه شدن، این صورم فرزند در اعضا اصلیه، این اجزای غذایی هم که متحد با اونها شدن، پس بنابراین همین اجزای غذایی که به تحلیل میرن باید اون صور خیالی هم به تحلیل برن. اینجوری باید بشه دیگه. این اجزای غذایی که حالا بعدن وارد میشه بر اعضاء اصلی، آیا متحد با اعضاء اصلی میشن یا نمیشن؟ اگر چنون که متحد میشن پس بسیار خوب، پس اعضاء اصلی با اعضایی که به وسیله غذا متحقق شده و به وجود اومده اینا یکی هستن، صورت هم که در همون اعضاء در اعضاء اصلیه، اینا که به تحلیل رفتن اعضاء اصلی هم به تحلیل میرن، پس صورم باید به تحلیل بره و حالون که به تحلیل نمیره، نابود نمیشه این صور. و اگر بگیم متحد نمیشن، این اجزای غذایی که وارد بر اعضا اصلی میشن متحد با اونو نمیشن، حالا که متحد با اونو نشدن، این صور خیالیه در هر دوی اینها ارتسام پیدا میکنن یا در یکیش؟ اگر هم در اون اعضا اصلیه مرتسم بشن و هم در این اعضا فرعیه، پس یه صورت خیالی باید دو تا صورت خیالی باشه، وارون که جوری نیست، یه صورت خیالی یه صورت خیالیه. و اگر چنون چه بگیم نه، یه صورت خیالیه، یه نصفش رو اعضاء اصلیه انطباع پیدا میکنه، یه نصفش هم رو اعضاء فرعیه انطباع پیدا میکنه، خب اعضاء فرعیه که به تحلیل رفت، متخیل و مدرک ما ناقص میشه، دو نصف میشه، یه قسمتش باید باقی بمونه یه قسمتش باقی نمونه، وان که خاطرات کودکی انسان همش به طور تام هستش. پس بنابراین اینها مادی نیستن. ثم اشرنا الى البرهان على تجرد الخیال، سپس اشاره کردیم ما در شعر در متن به برهان، بر دو تا برهان بر تجرد خیال. و تجرده نافع فی مساله المعاد الجسمانی، تجرد خیالم سودمند هست در مساله معاد جسمانی، چنانچه مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که چجوره که نافع هستش. حالا ثم اشرنا الی البرهان به وجهین، برهان از دو راه، اشاره کردیم به برهان بر تجرد خیال از دو راه، از دو طریق، یعنی دو تا برهان اقامه کردیم. اولهما ما ذکره الشیخ فی المباحثات علی طریق تشکیک، برهان اولی اونه که ابن سینا در کتاب مباحثات تنها ذکر کرده، در کتب دیگرش نیست، اونم به طریق تشکیک ذکر کرده، برهانی اقامه کرده. حالا بعدن ملازمی فرمود که میگه اما این برهان دلالت میکنه بر تجرد خیال، اما اشکال از راه دیه پیش میاد، لذا به طریق تشکیک. اولهما ما ذکره و شیخ و فی المباحثات علی طریق تشکیک، چرا علی طریق تشکیکه؟ لمنافاتهی مع کثیر من اصوله، به خاطر اینکه تجرد خیال با بسیاری از اصول و قواعد مشائین منافات داره، چنانچه صدرالمتعلین در اسفار بیان منافات ذکر کردن، مرحوم آملی علی الله مقام هم در حاشیه بیان فرمودن که چجوریه که تجرد خیال منافات داره با بسیاری از اصول و قواعد مشائین. حالا اون برهان چه هستش؟ برهان از اینجا شروع میشه، من ان الصور والمتخيلات لو كان المدرك لها جسما او جسمانيا، که نتیجهش این میشه که خود اینا مایا جسمانی هستن یا نیستن، مدرک اینا جسمانی هست یا نیست، که عبارت از این معنا باشه که صور ذهنیه و متخیلات اگر مدرک اینها جسم باشه یا جسمانی باشه، جسمانی باشه یعنی یه چیزی که اون چیز حال در ماده باشه، مثلا اعراض جسم نیستن اما جسمانی هستن چون حلول در جسم دارن، صور و متخیلات اگر مدرکشون جسم یا جسمانی باشه، ف فاما ان یکون من شأن ذلک الجسم ان یتفرق بدخول الغذاء علیه اولا. حالا این جسمی که مدرک این هاست، این جسمی که محل این هاست، پس یا این که اون جسمی که مدرک این هاست شأنیت این اینجوری هستش که متفرق میشه و به تحلیل میره و متفرق میشه اجزای این جسم و به تحلیل میره با دخول غذا برش یا نه، ولی اگر اجزای بدن انسان به تحلیل نره و هم تو غذا هم وارد بشه، یه مرتبه انسان مثل کوه ابو قبیس باید بزرگ بشه. فاما ان یکون من شأن ذلک الجسم ان یتفرق، این جسمی که حالا فرزن محل این صبر هست، ان یتفرق به دخول الغذاء علی، یعنی به تحلیل بره اجزایش متفرق بشه، اولا یا متفرق نشه. و ثانی باطلون، که بگیم اون جسمی که محل این صبره به تحلیل نمیره، متفرق نمیشه، هم تو ثابته، این باطله. چرا؟ لأن اجسامنا فی معرض الانحلال و تزید بالغذا، برای که اجسام ما در معرض انحلال هست و تزید بالغذا، یعنی غذا هم وقتی وارد شد واقعا با اون با هر یک از اعضاء بدن متحد میشه و تزید پیدا میکنه. تزیدش هم تزید جوهریه، نه حرکت جوهری ها، یعنی تزید ورمی نیست. آخه یه وقت بدن دست انسان ورم میکنه بزرگ میشه یه مرتبه، نه، واقعا مواد غذایی جزء این عضو میشه و بزرگ میشه، افزایش پیدا میکنه. لان اجسامنا در معرض انحلاله، در معرض تزید و افزایش به غذا هست، پس نمیتونیم این حرف بزنیم. حالا که نتونستیم این حرف بزنیم، پس هر جسمی که ما محل این صور بگیریم در معرض انحلاله. حالا که در معرض انحلال شد، اگر اون جسم انحلال و تفرق پیدا کرد، باید خاطرات ما و صور ذهنی ما متفرق بشه، تکه تکه بشه، نابود بشه. و حالا که ما میبینیم متفرق نمیشه، نابود نمیشه، همه خاطرات ثابت هستش، پس معلوم میشه در جسم نیست. قیاس استثنائی، به صورت قیاس استثنائی. فَإِنْ قِيلَ الطَّبِيعَةُ تَسْتَحْفِظُ وَضْعَ أَجْسَامِ مَا هِيَ الْأُصُولُ وَيَكُونُ مَا يَنْزَمُ إِلَيْهَا كَالدَّوَاخِلِ عَلَيْهَا الْمُتَّصِلَةِ بِهَا اتِّصَالًا مُسْتَمِرًّا وَيَكُونُ فَائِدَتُهَا كَالْمُؤَدَّةِ لِلتَّحَلُّلِ اذا حجمت المحللات فيبقى الاصول ويكون للاصل بها تزيد غير جوهريه. حالا هر کسی اشکال بکنه بگه طبیعت انسان، طبیعت حیوان حفظ میکند وضع اجسام مایی، یا اجسام مخصوصه، اعضاء مخصوصه به عنوان اصول، به عنوان اصول اعضا. فان قیل که طبیعت حفظ میکند وضع اجسام و مایی، اجسام مخصوصه ای که اینها اصول اعضا باشن، و این چیزایی که به وسیله غذا منظم میشه به اون اعضاء اصلیه، اینا مثل دواخل بر این اعضاء اصلیه باشن. بله وارد بر اونها میشن، اما جزء اونها نمیشن، پهلوی اونها قرار میگیرن. و یکونو اون چیزایی که منظم میشه به اعضاء اصلیه که عبارت از مواد غذایی باشه، مثل دواخل بر اونها باشن و متصل به اونها باشن، اتصالشون هم مستمر باشه، تخلل عدم نباشه، و اینا پهلو اونها باشن، متصل به اونها باشن، پهلو اونها باشن، نه با اونها یکی باشن. کل و یک، خب چه فایده دارن که مواد غذایی برن پهلوی اون اعضا اصلی بدن انسان قرار بگیرن؟ و فایده این ماینزمم، فایده این مواد غذایی ای باشه که اینها مثل معد برای تحلل باشن، یعنی اینا آماده باشن، او گوشه زاپاس باشن، آماده باشن که تا محللات حمله کردن اینا به تحلیل برن. دی. حالا باید برای اون چیزا، برای اون حرارات غریزی هم باید گفت که اونا هم شعور دارن که وقتی میان حمله میکنن به این مواد غذایی و حمله نمیکنن به اعضاء اصلی، لابد باید اینم اضافهش کرد. کل معدته، اینا مثل آماده باشن برای تحلل در اون وقتی که هجوم میکنن محللات، چون حرارت غریبه غریزه اینا اعضا بدن رو به تحلیل میبرن. ایجور بگیم و بگیم فیب قل اصول، اون اعضا اصلیه باقی هن، این مدرکات خیالی هم منتبع در اعضا اصلی هستن. و یکون للاصل بها تزیدون غیر جوهریگن، و برای اعضا اصلیه به وسیله این مواد غذایی تزید و افزایش پیدا میشه، اما این تزید غیر جوهریه، یعنی متصل به اونا نمیشه، مثل چیزی که روی کتاب بگذاری کتاب اضافه بشه، اما دیگه غیر جوهریه، به جوهری این کتاب چیزی افزوده نمیشه. البته اینجا حرف از حرکت جوهری نیست، چون ابن سینا حرکت جوهری قبول نداره. این تزید غیر جوهری مثل ورم میکنه دست انسان مثلا اینجوری، یا دست انسان آدمی چیزی ببنده به دستش از زیر لباس، خب دستش چیز میشه. اگر کسی اینجور اشکال بکنه، ابن سینا میگن فنقول هازا باطلون، این اشکال شما و حرف شما باطله، لأنه اما ایتهد از زائد و بالاصل المحفوظ اولا یتهد، این مواد غذایی که وارد بدن انسان میشه یا متصل با اون اعضای اصلیه میشه که به قول شما محفوظه و ثابته و صور خیالیه در اونجا هستش، یا متحد نمیشه. فعلم یتهد، حالا اگر متحد میشه اون باشه تا بگیم. فعلم یتهد چه قدومی؟ فعلم یتهد، اگر این مواد با اعضای اصلیه متحد نمیشن، فلا یخلو اما ایحصل فی کل واحدت من القطعتین صورتون خیالیتون علاهده او ینبسطو علیه ما صورتون واحده، اگر متحد نمیشه از دو صورت خالی نیست، یا اینکه حاصل میشه در هر یک از دو قطعه، در اعضای اصلیه و در این مواد غذایی فرعیه، یه صورت خیالی جداگانه، یا این که منبسط میشه بر هر دو قطعه، اعضاء اصلیه و مواد غذایی فرعی، یه صورتی یه صورت خیالی گسترش پیدا میکنه. حالا یا هیچ کدومش، البته هم که از تالی میفرمایید در اینجا یه شق ثالثی هست و اون اینه که کسی بیا بگه که در اعضاء اصلیه صورت خیالیه منتبع میشه و روی این مواد فرعیه نمیشه، اینطوری بیا بگه. خب چرا اینطور باشه؟ چرا این یکی؟ اما یگانه چیزی که ماده اشکال را قطع میکنه همینه که نمیتونیم ما بگیم اینها جزء اعضاء اصلیه نمیشن، برای که اوتو شد ده تغذیه نیستش، ده تغذیه نیستش. تغذیه معناش اینه که این مواد خوراکی وقتی وارد شد در اعضا سرایت پیدا بکنه، و اگه سرایت پیدا نکنه، زمال هجر فی جنب الانسان باشه، خب مثل که نون انسان تو جیبش گذاشته باشه، این اول جزء بدنش شده، یکی تغذیه نیستش. تغذیه باید متحد بشه، لذا ریشه اشکال قطع میکنه همون که حتما باید اینها با اعضا اصلیه متحد بشن. ولی همش قصالیسی که جناب عالی میفرمایید هست، یکی کسی بگه رو اعضا اصلیه ارتسام پیدا میکنه، رو اعضا فرعیه ارتسام پیدا نمیکنه. فعل بله او ینبسطو علیه ما صورتون واحده، یک صورت خیالی، یه نصفش رو اعضا اصلیه یه نصفش رو اعضا فرعیه. ولی اول و یوجب و ایکون المتخیل من کل شیء واحدن اثنین، شق اولی لازمش اینه که متخیل از یه چیزی دو چیز باشه، و حالون که متخیل از یه چیزی یه چیزه. و اما ثانی که بگیم بر هر دوی اینها ارتسام پیدا میکنه، یه نصفش اون بر یه نصفش این بر. و اما ثانی فاذا غاب الزائد و بقی الباقی ناقصا، اما شق دومی هرگاه به تحلیل رفت و غائب شد اون جزء زائد، اون جزء فرعی، باید باقی بمونه، اونی که باقی مونده، اون تکه‌ای که روی اعضا اصلی باقی مونده ناقص باشه. فیجب عند التحلل الا يبقى المتخیلات تامه بل ناقصه، لازمش اینه که در وقت تحلیل متخیلات تامه نباشه، یه خاطره انسان داشته، این نصفه یادش باشه، بقیهش یادش نباشه، زائل شده باشه. حالا دقت بفرمایید اینجا، حالا تا اینجا شد، حالا یه شق دیگه داریم از اون اول، و اون اینه که بگیم این اجزا و مواد غذایی با اون اجزا اصلیه متحد میشه، از اینجا شروع میکنه. حالا در اسفار این جمله هم هستش، و اما ان اتحد الزائد بالاصل، و یا این که اون اجزاء فرعی با اجزاء اصلی متحد میشه. مرحوم حاجی این را ذکر نکردن، همینطور میفرمایند که الا ان ذالک من الممتنع، اضافه بر اینکه این معنا ممتنعه که این مواد غذایی تغذیه بشه، یه جسم انسان و ایمان تغذیه بشه از مواد غذایی، در این حال مواد غذایی با اونا متحد نشه، همطور وصل اونا کالحجر فی جنب الانسان باشه، این ممتنعه. بعدشون میگن که فیکون و حکم و جمیع الاجزاء المنفرزه، این همون صورت اولی از شق اولی از همون تقسیم اولیه، این فیکونو و اما ان اتحد الزائد مع الاصل. حالا اینا در صورتی بود که زائد با اصل متحد نشه، حالا اگر زائد با اصل متحد باشه فیکون و حکم و جمیع ال، اگر این جمله بود در اینجا خیلی خوب بود، الا ان ذالک من الممتنع، که اینا با اجزا اصلی متحد نشه، فیکون و پس متحد میشه، و اگر متحد شد فیکون و حکم و جمیع الاجزاء المنفرزت فی، چطورا؟ نمیشه آقا تغذیه، ایشون در حاشیه میفرمایند میشه تغذیه جسم انسان و حیوان تغذیه بشه، این اعضا دارن تغذیه میشن، اما غذا بره وصل اونها، مثل نونی که تو جیب میگذاری، این تغذیه نیست. نه اینجور باشه، پس بنابراین آدم عرض کنه نون سنگک بذاره تو جیبش تا تغذیه بشه، برای جز اجزا اصلیه که نمیشه. نه ب... نه نه نیست مستمرن، یعنی جوری نیست که مستمرن، یعنی یه موقعی مثلا وصل متصل به او باشه، یه وقتی متصل به او نباشه، نه این تو نیست. بله، فیکون و حکم و جمیع الاجزاء المنفرزت فی، پس حکم تمام اجزایی که فرض بکنیم در اون جسمی که محل این صور فرض کرده، خواه اجزاء اصلیه خواه اجزاء فرعیه، بعد ذالک الاتحاد، بعد از آنی که اتحاد پیدا می کنن، فی التحلل و تبدل واحدا، حکم همه اینها یکی میشه، اجزاء اصلیه در تبدل هستن، در تحلیلن، اینها هم در تحلیلن، فهین اذن یکون الاصل فی معرض تحلل کما ان الزائد فی معرض تحلل، اعضاء اصلیه تحلیل میشن، متفرق میشن، چنانچه این مواد اعضاء زائد هم در معرض تحلل هستن، فمن الممتنع ای یبقا صورتون خیالیتون به اینها، وقتی هم محل به تحلیل رفت و متفرق شد اجزایش، محال است که باقی بمونه صورت خیالیه به اینه و ثابت باشه. چرا؟ لأن الموضوع اذا تبدله فلا بد و ایتغیر کل ما فیه من الصور، برای که هنگامی که تبدل پیدا کرد، موضوعی و تغییر پیدا کرد یا نابود شد، هر صوری هر عرضی هم که درش هست باید نابود بشه، و چون این صور خیالی نابود نمیشه، پس بنابراین اینها در ماده نیست. انتها قول شیخ الرئیس در کتاب مباحثات. نفوس در کجا؟ بله وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه در اونجا انتباع نیست، در اونجا انتباع نیست.